ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک فعال مدنی از قطع 4 انگشت یک زندانی اطلاع داد. شاهزاده رضا پهلوی طی یک نشست مطبوعاتی بار دیگر از مردم و اعتراضات مردمی اخیر در ایران حمایت کرد. و مهدی سباقی هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر درگذشت. آرش صادقی زندانی سیاسی پیشین از قطع 4 انگشت یک زندانی متهم به سرقت در زندان اوین خبر داد. آرش صادقی در پیامی توییتری تاکید کرد که 3 زندانی دیگر به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند نیز برای اجرای حکم قطع انگشتان دست از زندان ارومیه به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. سازمان عفو بین‌الملل هر گونه قطع عضو را ضد انسانی و خلاف موازین حقوق بشر در جهان خوانده است. به گزارش این نهاد حقوق بشری، جمهوری اسلامی در 2 دهه گذشته حکم قطع دست 129 متهم را اجرا کرده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی هنگام ریاست بر قوه قضاییه حکم قطع دست را از افتخارات عمده نظام ذکر کرده بود. شاهزاده رضا پهلوی طی یک نشست مطبوعاتی از مردم و اعتراضات مردمی اخیر در ایران حمایت کرد. او در این سخنان که به شکل زنده از کانال یوتیوب رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور پخش می‌شد، تأکید کرد که مردم با دستان خالی در مقابل دشمنی قرار دارند که به گفته او در بیت فساد در تهران نشسته است. فرزند آخرین پادشاه ایران در سخنانش ضمن همدردی با خانواده‌های جان باختگان حادثه متروپول آبادان به شعارهای مردم معترض اشاره کرد و گفت که این شعارهای به گفته هوشمندانه نشان می‌دهد مردم هم مشکل و هم راه حل را دریافتند.
نکته قابل توجه در اعتراضات یک ماه گذشته این بوده که لور و بختیاری، عرب و فارس دوشا دوش هم ایستادند و خشم و انزجارشان از دشمن مشترک را فریاد زدند. در همین ارتباط از سران و بزرگان ایلات و عشایر و طوایف ایران، از لور و بختیاری و کرد و بلوچ تا عرب و قشقایی و ترک و ترکمن، می خواهم تا در پشتیبانی از مردمی که شجاعانه به خیابانها می آیند پیام اتحاد و همبستگی ببندید.
ولیعهد آخرین پادشاه ایران در بخش دیگری از سخنانش از کشورهای دیگر خواست که با کمک نکردن به جمهوری اسلامی به مردم ایران کمک کنند. مهدی سباقی هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون پس از گذراندن یک دوره بیماری صبح روز جمعه در بیمارستان ماهدشت کرج درگذشت. مهدی سباقی که سال 1330 در مشهد به دنیا آمده بود، چند سال پیش نیز دچار سکته مغزی شده بود. این پیشکسوت سینما و تلویزیون در فیلم‌هایی همچون مهتاب روی سکو، آخرین نقش، راننده تاکسی و کافه ستاره به ایفای نقش پرداخت. آقای سباقی همچنین حضور در برنامه‌های رادیویی کوی نشاط و صبح جمعه با شما و ایفای نقش در سریال‌های سرزمین مادری و مرز خوشبختی را نیز در کارنامه خود دارد. بیش از 650 نفر از زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و فعالان مدنی در بیانیه ای بر حق مردم ایران برای بیان مطالبات خود در خیابان تاکید کردند. در این بیانیه با اشاره به مجاز بودن کسانی که اعوان حاکمیت خوانده شدند برای حضور در مراسم خیابانی، بر حق انکار نشدنی مردم برای سوگواری، دادخواهی، اعتراض و مطالبات در خیابانها تاکید شده است. امضا کنندگان این بیانیه در ادامه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان وقایع اخیر و همه زندانیان سیاسی شدند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنج شنبه شب برای دیدار با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل وارد این کشور شد. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که آقای بنت روز سه‌شنبه اسنادی منتشر کرد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی چند سال پیش اسناد محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به سرقت برده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه در گزارش جدید خود به شورای حکام این نهاد اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد مجاز در برجام رسیده است. همچنین آمریکا به همراه فرانسه، بریتانیا و آلمان قرار است هفته آینده پیشنویسی به شورای حکام آژانس ارائه کنند که از ایران می‌خواهد با آژانس همکاری کند. و یک روز پس از پیوستن عیسی زارعپور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران به توییتر، این حساب کاربری به حالت تعلیق درآمد. مهدی سالم رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام کرده که پیشتر هم این اتفاق در ابتدای فعالیت وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی در اینستاگرام روی داده بود. عیسی زارعپور از حامیان جدی طرح صیانت به شمار می رود. طرحی که در مجلس شورای اسلامی دنبال می شود و بر اساس آن شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله اینستاگرام دچار محدودیت‌های جدی خواهند شد. پیوستن آقای زارعپور به شبکه‌های اجتماعی خارجی در حالی است که او پیشتر تاکید کرده بود در شبکه‌های اجتماعی قوانین کشور آنها را فیلتر کرده فعالیت نخواهد کرد مگر زمانی که این شبکه‌ها در دسترس همگان قرار می‌گیرند. انتشار ویدیوی دیگری از خشونت پلیس علیه یک شهروند، این بار در جاده چالوسپاس، هم با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. در این ویدیو مأمور پلیس در حال ضرب و شتم و استفاده از الفاظ رکیک خطاب به چند مرد دیده می شود. انتشار ویدیوهایی درباره خشونت فیزیکی مأموران نیروی انتظامی علیه متهمان یا شهروندان مظنون به ارتکاب خلاف، مقامات قضایی و نظامی جمهوری اسلامی را به واکنش واداشته. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با امید قاسمی، جامعه شناس شهری ساکن آلمان، و ابتدا درباره دلیل اعمال خشونت از سوی پلیس را پرسیدم.
جمهوری اسلامی فضای جامعه رو میخواد ببره رو به امنیتی شدن، یعنی میخواد قدرت نمایی کنه در برابر شهروندای خودش به هر بهونه و هر نحو ممکن، و یک جوری میخواد به مردم بفهمونه که مثلا ما داریم صد خودمون رو میذاریم اگر اتفاقی بیفته. یعنی میخوام مثلا از جامعه به نظر میخوان زهر چش بگیرن، ولی باعث میشه که مردم یواش یواش این حس رو بکنن که حق مشروع دفاع از خودشونو دارن. من جدیداً حتی مثلا کلیپ هایی دیدم توی فضای مجازی، بعد از این کلیپ ها مثلا توی خرم‌آباد بود که حتی یکی از منابع محلی برای من فرستاده بود، مثلا مردم در برابر همچین خونشورتی داشتن وای میستن.
انتشار گسترده چنین ویدیوهایی از برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس با شهروندان چه تأثیری بر افکار عمومی داره؟
مخصوصا این ویدیوهای اخیری که از حرکت‌های خیلی خشونت‌آمیز نیروی انتظامی پخش شده و مردم خیلی دارن دست به دست می‌کنن توی سایت‌های مختلف یا توی گروه‌های اجتماعی مختلف، مردم وقتی که یک ظلمی بهشون میشه که نمیتونن که مثل پلیس مقابله کنن، یه جوری باید این خشم خودشون و این ظلمی که به خودشون شده رو بریزونن بیرون. خب با گفتگو میان این کارو میکنن، با پخش این کلیپ ها میان این کارو میکنن، و جالب اینه که احساس میکنن به یک همدردی هم دارن میرسن، به یک درد مشترک دارن میرسن. یعنی با نشر این کلیپ ها همه احساس میکنن که یک درد مشترک، همه دوستان اون درد رو فریاد کنن، و یه مقدار به نظر من دارن به یه حالت وحدت میرسن.
مقامات قضایی و انتظامی در مواجهه با چنین ویدیوهایی در دفعات گذشته اعلام کردند که ماموران چنین حقی رو ندارن و باهاشون برخورد میشه. سوال اینجاست که آیا اراده ای برای مقابله با خشونت پلیس از طرف مقام‌های بالاتر وجود داره یا خیر؟
متاسفانه وجود نداره. چرا؟ چون اون مأمور پلیسی که دست به همچین خشونتی میزنه مطمئناً خیالش راحته از بابت پیگیری قضایی. حالا صرف مسائل روانشناسی که اصلا چجور میشه یک فرد میتونه انقدر خشن باشه اون به کنار، ولی طرف توی یک حاشیه امنیتیه که دست به همچین اقداماتی میزنه. ما نمونه مثلا یه مقدار قبل‌ترش دختر خانومی که به صد لطیا با اون وضعیت حتی لباساشو داشتن از تنش در میآوردن، اول دیدیم که مقامات زیرت اومدن گفتن نه ما حتما برخورد میکنیم، مثلا نکوهش کردن برخورد پلیس، و بعد خیلی راحت اون مقام مسئول نیروی انتظامی برگشت گفتش که این خانم مقاومت کرد. در صورتی که اگرم یک شهروند مقاومت کنه، شما حق آسیب زدن بهش ندارید، حق حد حرمتش رو ندارید، حق این که شما انسانیت طرف رو زیر سوال ببرید ندارید.
بله، اظهار نظر امید قاسمی، جامعه شناس شهری ساکن آلمان رو میشنیدید. اما در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و بررسی پرونده هسته ایران، در این نشست رافائل گروسی قرار است با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی شامگاه 12 خرداد برای دیدار و گفتگو با نفتالی بنت و سایر مقامات ارشد اسرائیلی به این کشور رفته و ظهر جمعه 13 خرداد به وین بازگشت. سفر آقای گروسی به اسرائیل در حالی انجام شده که جنگ نیابتی ایران و اسرائیل به شدت بالا گرفته و تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران در پی توقف مذاکرات احیای برجام در وین به اوج خود رسیده است. در این دیدار نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل ایران را به فریب دادن جامعه جهانی و ارائه اطلاعات نادرست از برنامه هسته‌ای خود متهم کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که آقای بنت در دیدار با آقای گروسی با تاکید بر نگرانی کشورش از خطر پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، خواستار بسیج جامعه جهانی و استفاده از همه ابزارها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده است. در این دیدار نفتالی بنت به رافائل گروسی هشدار داد که اهمیت دارد که شورای حکام آژانس به عنوان یک نهاد حرفه‌ای، بی‌طرف و مستقل پیامی روشن به ایران بدهد. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در این مورد گفت:
یکی این که اسرائیل همیشه مخالف برجام بوده و کوشش کرده که توافقی بین جمهوری اسلامی و امریکا و غرب صورت نگیرد و الان دوباره مذاکرات در جریانند، هرچند که شانس موفقیت زیاد نیست ولی در هر حال کوشش میکنند از توافق جلوگیری کنند. موضوع دوم هم این است که جمهوری اسلامی در ماهای اخیر غنی‌سازیش را با شدت و حدت زیادی پیش برده و از آن به عنوان یک وسیله تهدید که ما می توانیم به بمب دست پیدا کنیم استفاده می کند و این طبیعتاً حساسیت اسرائیل را برانگیخته و کوشش می کند که فشار را بر جمهوری اسلامی افزایش دهد.
اسرائیل همچنین روز جمعه به آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت راه حل دیپلماتیک را برای رسیدگی به برنامه هسته ایران ترجیح می دهد. اما ممکن است در دفاع از خود به صورت مستقل و یک جانبه علیه جمهوری اسلامی اقدام کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در تازه ترین گزارش خود از وضعیت برنامه اتمی ایران میزان ذخایر اورانیوم غنی شده این کشور را 18 برابر میزان مجاز برجام برآورد کرده و گفته است که ایران به سوالات آژانس درباره اورانیوم های ردیابی شده در 3 سایت اعلام نشده خود توضیحات کافی نداده است. این اظهارات در حالی است که مذاکرات هسته‌ای وین برای احیای برجام از اسفند ماه تا کنون متوقف شده و به گفته رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بخت به نتیجه رسیدن این مذاکرات نسبت به شکست آن کمتر است. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای:
مذاکرات برجام در وین در واقع روی لبه تیغن، یعنی هر آن میتونن ساقط بشن، به کلی از معنی بیفتن. از این نقطه نظر است که آقای گروسی حداکثر سعیش را میکند که اسرائیل را از این لحاظ که نفوذ زیادی در بین متحدان غربیش دارن که در برجام حضور دارن به یک نحوی راضی بکنن. مسلماً اقدامات و نظرات اسرائیل برای احیای برجام اهمیت زیادی دارد. به ویژه در این ارتباط موضوع شورای حکام مطرحه و اینکه شورای حکام در مورد جمهوری اسلامی و برنامه هستیش، غنی سازیش چه تصمیمی بگیرد، اونم از اهمیت ویژه برخوردار است، هفته آینده است و پیامی رو که اسرائیل احتمالاً انتظار دارد آن چیزی نخواهد بود که طبق خبرهایی که درز کرده اروپایی‌ها و امریکایی‌ها درخواست کردن، یعنی یک قدامی توبیخی به نظر میاد که قرار نیست صادر بشه.
در آستانه برگزاری شورای حکام بازار تهدید داغ است. روز جمعه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که واشنگتن هفته آینده به همراه فرانسه، آلمان و انگلیس قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه خواهد کرد. در جواب او اما حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد هر گونه اقدام سیاسی از سوی آمریکا و از 3 کشور اروپایی در آژانس با واکنش متناسب، مؤثر و فوری ایران مواجه می شود. حالا سفر آقای گروسی به اسرائیل موجب سخت‌تر و پیچیده‌تر شدن روند مذاکرات وین خواهد شد. سفری که بیش از پیش سرنوشت احیای برجام را در حالی از ابهام قرار داده است.